شنبه 22 مهر ماه همزمان با اجرای یک حکم اعدام در زندان مرکزی ایران، بستگان فرد محکوم به اعدام نارنجکی به سمت در ورودی زندان پرتاب کردند که گفته میشه 28 نفر رو مجروح کرده. در مورد همین موضوع اگر شرایط و اینترنت و دسترسی به سایت ما رو داشته باشید میتونید جزئیات بیشتر رو در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
رادیو فردا گوش می کنید.
نیمه شب سه شنبه در تهران هست 23 مهر ماه و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. ما سلام میکنیم به شمایی که به تازگی به رادیو فردا پیوستید و همینطور به شما شب بخیر میگیم در ایران که بیدارید و با مجله ما همراهید و به شمایی که بیرون از ایران آخرین ساعات شب خودتون رو ممکنه بگذرونید. امیدواریم که همچنان شرایط رو داشته باشید و همراه رادیو فردا بمونید و فراموش نکنید که بسیاری از گزارش‌ها و گفتگوهای ما رو میتونید در صفحه فیسبوکمون هم پیدا کنید، همینطور از طریق صفحه سایت توییتر ما میتونید در جریان تازه‌ترین خبرها قرار بگیرید. نمای دور نمای نزدیک برنامه ثابتی هست که این موقع ما معمولا برای شما پخش می‌کنیم هر هفته. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه بریم سراغ خبرهای تازه با رضا جمالی.
ممنون آزاد، شب بخیر شنوندگان گرامی. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 روز سه‌شنبه در ژنو آغاز می‌شود. این مذاکرات به مدت 2 روز انجام خواهد شد. هیئت مذاکره کننده ایران به سرپرستی محمد جواد ظریف وزیر خارجه عصر دوشنبه وارد ژنو شد. آقای ظریف دوشنبه شب در میهمانی شام با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شرکت کرد. مذاکرات روز سه‌شنبه با حضور محمد جواد ظریف گشایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد جواد ظریف درباره پیشنهادهای جدید ایران توضیح خواهد داد و بعد از آن مذاکرات به سرپرستی معاونان وزارتخانه‌های خارجه طرفین ادامه خواهد یافت. وزیر خارجه ایران پیش از رفتن به ژنو گفت که ایران خواستار به نتیجه رسیدن مذاکرات در زمانی کوتاه است و معتقد است که طولانی شدن آن باعث بی‌اعتمادی می‌شود. وندی شرمن و عباس عراقچی معاونان وزارتخانه‌های خارجه ایران و آمریکا از سوی دو کشور سرپرستی هیئت‌های دو طرف را بر عهده خواهند داشت. در خبر دیگر و در آستانه مذاکرات ایران با گروه 5+1 در ژنو، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در پارلمان این کشور گفت کاهش فشار به ایران اشتباهی تاریخی خواهد بود. بنیامین نتانیاهو افزود که جمهوری اسلامی و دولت روحانی قصد دارند با دادن امتیازاتی کوچک، امتیازات بزرگ، اگر نه همه چیز را به دست آورند و هدفشان وقت کشی تا رسیدن به اهدافشان است. خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش دادند که ابو انس اللیبی، مرد لیبیایی مظنون به عضویت در گروه القاعده، روز سه‌شنبه در دادگاهی در نیویورک تفهیم اتهام می‌شود. نیروهای عملیات ویژه آمریکا اللیبی را روز 5 اکتبر حدود 10 روز پیش در عملیاتی در خاک لیبی دستگیر کردند و او در یک ناو دریایی آمریکایی در آب‌های این کشور نگهداری می‌شد. آمریکا بیش از 10 سال در جستجوی اللیبی بود و دادگاهی در نیویورک حکم بازداشت او را به اتهام کمک به طراحی و جمع‌آوری اطلاعات برای بمب‌گذاری در سفارتخانه‌های آمریکا در شرق آفریقا در سال 98 میلادی صادر کرده بود. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید خاطره مربوط به حذف شعار مرگ بر آمریکا مربوط به سالهای قبل است و مسئول سایتش بدون هماهنگی آن را منتشر کرده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران به روزنامه جمهوری اسلامی گفته انتشار این خاطره بدون هماهنگی با او از سوی سایتش اقدامی نادرست بوده است. آقای هاشمی گفته به دفترش تاکید کرده که بدون هماهنگی از انتشار مطالب منتسب به او خودداری کنند. در روزهای گذشته انتشار خاطره‌ای منسوب به آیت الله خمینی از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی مبنی بر موافقت بنیانگذار جمهوری اسلامی با حذف شعار مرگ بر آمریکا با واکنش‌های روبرو شده است. و خبر آخر این که سخنگوی قوه قضاییه ایران احتمال تغییر وضعیت یا آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را رد کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران در تهران گفت اتفاق خاصی در پرونده این افراد نیفتاده است.
متشکرم رضا جمالی، خبرها رو شنیدید. اما نمای دور نمای نزدیک برنامه ثابت ادبی ما در بامداد سه‌شنبه است که هر هفته این ساعت پخش میشه. با مهداد قاسمفر همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و البته همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جای که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدید به برنامه دیگه ای از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور، نمای نزدیک. با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود تا گفتگو با مهمان ویژه این برنامه. این هفته بهمن شعله‌ور مترجم کتاب‌های سرزمین هرز از الیوت و خشم و هیاهو از فاکنر. شعله‌ور مترجمی است که در دهه 40 خورشیدی با ترجمه دو کتاب شعر بلند سرزمین هرز به قلم تی اس الیوت و خشم و هیاهو به قلم ویلیام فاکنر در ادبیات معاصر ایران به نامی معتبر تبدیل شد. او اما در همان سالها به آمریکا مهاجرت کرد و تا هم اکنون هم ساکن این کشوره. در آمریکا با دریافت دکترای ادبیات انگلیسی و روانشناسی به تدریس در دانشگاه پرداخت. البته رمان‌های متعددی به زبان انگلیسی هم نوشت. بهمن شعله‌ور مهمان این برنامه است. خوش آمدید آقای شعله‌ور. لطفاً بفرمایید که در این سالها در حوزه فعالیت‌های ادبی چه آثاری منتشر کردید؟
در 1976 من اولین کتابم در آمریکا چاپ کردم به زبان انگلیسی به اسم Making Connection، اشعار تبعید. بعد چندین کتاب شعر چاپ کردم تا 1988 که کتاب شعر مهمم در اون موقع به اسم Rooted in Volcanic Ashes، ریشه بر خاکستر آتش کشان، و این کتاب کاندید جایزه پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد. بعد از اون 1992 رمان آخرین رمانم به اسم Dead Reckoning که اون هم کاندید جایزه پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد. و
به ناشر اینها کی بودن آقای شعله‌ور؟
ناشر کانکورس پرس. البته جالب بود برای اینکه کتاب Dead Reckoning رو چند تا از ناشرهای بزرگ آمریکا مدت ها روی این کتاب نشستند و به طور غیر مستقیم دلیل اینکه کتابش بالاخره نخواستن چاپ بکنند و به ایجنت من گفته بودند که در این کتاب فصلی هست که درش شاعر عرب، شاعر فلسطینی هست که در آمریکا درست خودکشی میکنه به عنوان اعتراض به تمام دنیا، اعتراضش به مثلا تمام نیروهای چپ و راست و عرب و غیر عرب و داره به عنوان اعتراض به خشونت‌های دنیا خودکشی میکنه و این رو دلیلی نمیخواستن چاپ شه. در آمریکا لابی اسرائیل انقدر قوی بود که اسم فلسطین اصلا نمیخواستن برده بشه و این کتاب رو تقریبا در غیر مستقیم ما گفتن که این فصل این شاعر عرب رو حذف بکن تا کتاب چاپ بشه، من حاضر نشدم این کار رو بکنم.
در چه سالی بود؟
این در 1992 چاپ شد، ولی کتاب بین 1992 این ناشرهای بزرگ هم به تعویق مونداختن چاپ کتاب.
با این حال کاندید پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد.
بله، ولی خب از نظر استعداد عمومی کتاب رو زیاد چیز نکردن دیگه، یعنی در بازار زیاد کتاب تبلیغ نشد به همین دلیل.
بعد در همون سال 92 هم کاندید نشنال بوک اوارد و پولیتزر شد.
بله، بعد این کتاب رو من در چند سال گذشته به 3-4 زبان ترجمه کردم، به زبان فارسی به اسم بیلنگر، به زبان اسپانیایی به اسم آلا دریوا، به زبان ایتالیایی به اسم آلا دریوا و به زبان فرانسه الان دارم ترجمه میکنم به اسم آلا دریو که همون به صورت یعنی درفتینگ، یعنی آدمی که سرگردانه، همون تقریبا همون معنای بیلنگر بودن باز با عطف به شعر مولانا که چون کشتی بیلنگر کج می شد و مج می شد. و در حقیقت تمام کتاب همون موجود قرن بیستم یا حال قرن بیستی کم و به خصوص آدم هایی که مثل تمام ایرانیایی که الان در اروپا و آمریکا هستند، نسل جدید ایرانیایی که در اروپا و آمریکا هستند و درست نه احساس میکنن که ریشه در ایران دارن نه ریشه در خارج دارن. و باز به قول یکی از قهرمانای کتاب میگه ما ریشمون رو در هوا نگه داشتیم سالها، جوری که دیگه این ریشه در اصلا محو داره میشه، در این از بین میره، ریشمون داره از بین میره.
شما خودتون الان 4-5 ده است که در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنید، تا چه حد این کتاب یا این تمثیلی که شما از تعلیق هویت در واقع در این کتاب ارائه میدید ناظر بر موقعیت خود شما به عنوان خالق این اثر هست؟
حسنی که کارمنداشی بود که از بچگی چون با فرهنگ و ادبیات آمریکا آشنایی زیادی داشتم و بعد از موقعی که اومدم آمریکا و البته آمریکا سالها طول میکشه تا آدم اصلا آمریکا رو بشناسه درست. خیلی واسه اینکه در آمریکا 7-8-10-20 سال میمونن بالاخره آمریکا اصلا نمیشناسن و هیچ وقت ریشه هم نمیتونن توش بدونن، برای اینکه اول آدم یه جایی بشناسه بتونه ریشه بدونه. بعد من چون دکترا ادبیات وسترا انگلیس و آمریکا دارم، در تمدن آمریکا، فرهنگ آمریکا، من تونستم اینجا ریشه بدونم، ریشه فرهنگی. و یکی از کتابام هست به اسم اودیسیس هوم کامینگ یا بازگشت اودیسه، یه جور بازگشت به وطن دارم، نه در ایران در اون موقع، بلکه بازگشت به وطن به معنای این که بالاخره جا پیدا کردم برای خودم، در ذهن خودم یه دونه دوباره وطن پیدا کردم، یعنی وطن رو ایجاد کردم. حرفی که یک نفر در برده جویس زده بود، جیمز جویس، که گفتش که جیمز جویس وقتی از ایرلند رفت، ایرلند رو همراه خودش برداشت برد. و در کتاب یولیسیز جیمز جویس تقریبا ایرلندیست که در جای دیگه به وجود اومده. به یه معنا شاعر و نویسنده در تمام اعصار بیگانه بوده، یه تبعیدی بوده با جامعه خودش، و موقعی که جامعه ذهنی خودش رو بتونه ایجاد کنه، همچنان که مثلا جیمز جویس در یولیسیس ایجاد میکنه در مثلا سوئیس، اون موقع خونه داره، اون موقع وطن داره. تا اون موقعی که اونو نتونه به وجود بیاره، برای خودش همیشه بی وطنه.
داستان ترجمه سرزمین هرز الیوت چی بود و چطور شد شما این کار مهم رو در شعر انگلو ساکسون انتخاب کردید که یکی از کارهای مهم قرن بیستمه؟
من این شعر رو به خواهش دوتا دوستم احمد شاملو و سیروس طاهباز کردم که اون رو در اولین بار در مجله آرش چاپ کردن. شعری بود که سالها مردم همینجور اسمش رو میشنیدن، ولی چند سال پیش از اون گویا در فکرم در مجله صدف بود که در میومد. و در اون اولین کوششی برای ترجمه این شعر شد، یک گروهی بودن، فکر می‌کنم حسین رازی نامی بود و چند نفر دیگه، این رو قسمت اول این شعر رو ترجمه کردن در مجله صدف و دیگه بقیهش رو ترجمه نکردن.
در چه سالی؟
در سال فکر می‌کنم فرنگیشو میگن، در سال 1958-59 فرنگی،
یعنی 1337 یا 1338 خورشیدی.
بله، ولی مجله صدف اون موقع در اومد، جنگ صدف در مقابل سخن. و این شعر رو چاپ کردن، ولی شعر رو درست هم مترجمینش معلوم بود که اصلا خوب سرزمین هست رو درک نکرده بودن که اصلا چی هست. برای اینکه سرزمین هست زبونهای مختلف، آدمهای مختلف با حالات مختلف دارن صحبت میکنن. بعد البته بعد که من کتاب ترجمه کردم، حالا متوجه شدم که 10-20 نفر این رو شعر رو بعد از ما مجددان ترجمه کردن از روی شعر من، و بعضیش هم خیلی مسخره است که تغییر و تبدیل دادن که به اصطلاح بگن این شعر رو ما خودمون ترجمه کردیم، شعر قبلی نبوده و خطای خیلی احمقانه ایجاد شده درش. یه سوالی که من کردیم که چرا مثلا سرزمین هرز لوت اول ترجمه کردم، اگه سرزمین هرز مقدار زیادی ایده های شاعرانش ایده فلسفیه و ترجمهش راحته. شما اگر شعر ییتس رو بخوان ترجمه کنیم هم مشکل‌تر، برای اینکه مقدار زیادی شعریتش از بین میره، یعنی مقدار زیادی شعریت باتلر ییتس در زبونشه و در زبون دیگه اون رو نمیده. یه جالب‌تر این است که مثلا من در اون موقعی که تی اس الیوت رو ترجمه کردم، ییتس رو درست نمیفهمیدم و ییتس رو درست اصلا لذت ازش اونقدر رو نمی بردم. و وقتی خوندم که الیوت گفته که ییتس احتمالا بزرگترین شاعر زبان انگلیسیه، خودم وقتی خوندم گفتم مثلا الیوت ابراق داره میکنه، سالها طول کشید تا متوجه شدم که چرا ییتس واقعا تقریبا بزرگترین شاعر زبان انگلیسی اون موقع، برای اینکه تا اون موقع زبان انگلیسی خودم اونقدر پیشرفت کرده بودم.
گفتگوی من با بهمن شعله‌ور مترجم و نویسنده رو میشنیدید. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. سپاس که نمای دور نمای نزدیک رو تا این لحظه همراهی کردید. تا هفته بعد.